ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آلودگی هوا در شماری از کلان شهرهای ایران به محدوده بسیار ناسالم نزدیک شده است. آتش سوزی جنگل‌های الیت چالوس تحت کنترل درآمد. حمله انتحاری به یک پایگاه نظامی در پاکستان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای ایران، شاخص آلودگی هوا در باقرشهر، بناب و هویزه در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و خوزستان با عبور از 200 در وضع بسیار ناسالم قرار دارد. کیفیت هوا در تبریز، تهران، کرج و اهواز هم در وضع قرمز و ناسالم برای همه گروه ها و در ارومیه، اصفهان، مشهد، قزوین و مرکزی در وضع نارنجی برای گروه های حساس گزارش شده است. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده طی 3 روز آینده در صورت تداوم این وضعیت و نبود جریان مؤثر جوی، شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق به مرز ناسالم و حتی خطرناک نزدیک خواهد شد. مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، روز دوشنبه اعلام کرد آتش سوزی جنگل‌های الیت چالوس تحت کنترل درآمده و عملیات اصلی اطفا به پایان رسیده است. در همین حال حسین ساجدی‌نیا، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، با تأکید بر ادامه خطر شعله‌ور شدن مجدد گفت به دلیل وجود کنده‌ها و انباشت برگ‌های خشک، روند لکه‌گیری و مراقبت‌های میدانی همچنان ادامه داشت. بر اثر حمله انتحاری در شهر پیشاور پاکستان به مقر نیروهای مرزبانی در شمال غرب این کشور، 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. پلیس پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت این انفجار روز دوشنبه در ورودی ساختمان پایگاه نیروهای مرزبانی رخ داده است. میان سعید، رئیس پلیس پیشاور، اعلام کرد یکی از مهاجمان جلیقه انفجاری خود را منفجر و 2 مهاجم دیگر پیش از هر گونه اقدام توسط نیروهای امنیتی هدف قرار گرفته و کشته شدند. استان خیبر پختونخوا که پیشاور مرکز آن است، با افغانستان هم مرز است و مدت هاست که کانون خشونت‌های شبه نظامیان بوده است. این خشونت‌ها از 4 سال پیش و از زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل تشدید شده است. ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، اعلام کرد که چندین افسر ارشد این کشور به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات گروهی افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 برکنار شدند. ایال زمیر شامگاه یک شنبه گفت که پس از انجام تحقیقات، تعدادی از فرماندهان ارشد را به دلیل ناتوانی در حفاظت از غیر نظامیان اسرائیلی برکنار و شماری دیگر را توبیخ کرده است. آخرین اقدامات انضباطی در حالی صورت می‌گیرد که مقامات اسرائیلی با فشار فزاینده عمومی در مورد پاسخگویی به شکست‌هایی که منجر به حمله شد روبرو هستند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز یک شنبه اعلام کرد که از ابتدای سال تا کنون 225 نفر در این استان بر اثر گزش پشه راه راه یا همان آیدس به تب دنگی مبتلا شدند که از این میان 218 مورد در شهرستان بندرعباس ثبت شده است. به گفته یحیی میرزاده 174 نفر از مبتلایان مرد و 51 نفر زن هستند و 61 نفر نیز در بیمارستان‌های استان بستری شدند. به گفته او 200 نفر از مبتلایان ایرانی و 25 نفر از اتباع خارجی ساکن کشور بودند. تب دنگی که از نوعی پشه به نام آیدس منتقل می شود به تب استخوان شکن نیز معروف است و دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت چشم، تهوع و جوش‌های پوستی است. فرمانده ارتش سودان عبدالفتاح البرهان روز یکشنبه اعلام کرد که تا زمانی که امارات متحده عربی عضوی از گروه میانجی بین ارتش او و نیروهای رقیب برای برقراری صلح باشد، عملکرد آن جانبدارانه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرمانده ارتش سودان گفته گروه چهار جانبه که ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و مصر نیز از اعضای آن هستند، از مسئولیت مبرا نیست، به ویژه آنکه تمام جهان شاهد حمایت امارات از شورشیان علیه دولت سودان بوده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز دوشنبه گفت در جریان گفتگوهای ژنو گام‌های مهم برداشته شده، اما برای رسیدن به پایان جنگ با روسیه تلاش بیشتری لازم است. در همین حال روسلان استفانچوک، رئیس پارلمان اوکراین، روز دوشنبه تاکید کرد عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو باید بخشی از تضمین‌های امنیتی اوکراین و هر طرح صلحی باشد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
کاخ سفید در بیانیه‌ای که آن را بیانیه مشترک با اوکراین خواند گفت این مذاکرات سازنده، متمرکز و محترمانه بود و بر تعهد مشترک برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار تاکید می‌کند. در این بیانیه آمده است که هر دو طرف توافق کردند که با شرکای اروپایی خود که همچنان از قوی ترین حامیان اوکراین هستند در تماس نزدیک باقی بمانند. بسیاری از قانونگذاران آمریکایی به همراه متحدان اروپایی اوکراین از پیشنهاد اولیه انتقاد کرده بودند و برخی آن را لیست آرزوهای کرملین نامیده بودند. در بیانیه کاخ سفید آمده است که هیئت اوکراینی تاکید کرده که تمام نگرانی‌های اصلی آنها تضمین‌های امنیتی، توسعه اقتصادی بلند مدت، حفاظت از زیرساخت‌ها و حاکمیت سیاسی در طول جلسه به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است. مارکو روبیو وزیر خارجه در حالی که واشنگتن فشار بر کیف را برای پذیرش سریع طرح ایالات متحده افزایش داد، رهبری هیئت آمریکایی را برای مذاکره با مقامات اوکراینی در ژنو بر عهده داشت. پس از این جلسه آقای روبیو به پیشرفت فوق‌العاده اشاره کرد و گفت که دونالد ترامپ هنگام ارائه گزارش در مورد مذاکرات خوشحال بوده است. وزارت خارجه اعلام کرد که روبیو سوئیس را ترک کرده و پس از مذاکرات به واشنگتن بازگشته است. رئیس هیئت اوکراینی آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، به خبرنگاران گفت که مذاکره کنندگان در ژنو پیشرفت بسیار خوبی داشتند و به سمت صلح عادلانه و پایداری که مردم اوکراین شایسته آن هستند پیش می‌روند. در بحبوحه مذاکرات در ژنو در روز یکشنبه، ولادیمیر زلنسکی گفت که نشانه‌هایی وجود دارد که تیم رئیس جمهور ترامپ به اوکراین گوش می‌دهد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود که پیش از بیانیه کاخ سفید منتشر شد گفت چیزهای زیادی در حال تغییر است. ما با دقت روی مراحل لازم برای پایان دادن به جنگ کار می‌کنیم. چندین خبرگزاری غربی به نقل از منابع ناشناس گزارش دادند که مقامات آمریکایی و اوکراینی در حال مذاکره در مورد سفر احتمالی زلنسکی به واشنگتن در اوایل هفته آینده برای گفتگو با دونالد ترامپ هستند. رویترز به نقل از یک منبع گزارش داد که مذاکرات بر حساس‌ترین مسائل در طرح صلح 28 ماده‌ای ارائه شده توسط ترامپ، مانند احتمال واگذاری اراضی اوکراین به روسیه، متمرکز خواهد بود. طرح اولیه رسما منتشر نشده، اگرچه که عناصر کلیدی آن فاش شده بود. این شرایط مستلزم امتیازات گسترده از سوی کیف بود و به نظر می رسید منعکس کننده بسیاری از خواسته های کرملین، از جمله تسلیم مناطق دونتسک و لوهانسک معروف به دونباس و کریمه، همراه با تعیین محدودیت برای اندازه ارتش اوکراین باشد. کیف همچنین ملزم به وضع ممنوعیت قانونی برای پیوستن به ناتو خواهد بود. طبق این تر، تحریم های مالی علیه مسکو هم کاهش خواهد یافت. در عوض اوکراین نوعی تضمین امنیتی به ویژه از سوی آمریکا دریافت خواهد کرد، اجازه پیوستن به اتحادیه اروپا را خواهد داشت و از برخی مزایای مالی بهره مند خواهد شد. روسیه همچنین ملزم به عقب نشینی از برخی مناطق اوکراین که در حال حاضر اشغال کرده خواهد شد. وزیر دفاع آلمان روز دوشنبه گفت مذاکرات ژنو یک موفقیت بوده که به گفته او موجب شده که تمام نگرانی‌های اروپا از جمله در زمینه ناتو از طرح 28 ماده‌ای حذف شود. یوهان وادپول میگوید از ابتدا هم مشخص بود که هیچ توافقی نمی‌تواند بدون اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها محقق شود.
بله، با این گزارش در مورد تحولات اوکراین به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.